قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شام جمعه و دومین شب این محفل، امید است انشاءالله خداوند همه ما را در مسیر رضای خودش قرار بدهد، برای شادی قلب منور امام زمان، تعجیل در فرج آن بزرگوار، آمرزش اموات شهدا، علما و گذشتگان خودتون، مخصوصا گذشتگان از این محفل، شهیدان راه کربلای ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، و برای تحقق اهداف مقدس دین صلواتی جلی عنایت کنید. سرورانی که در جلسه شب گذشته ما حضور داشتند می‌دانم که موضوع بحث من در این محفل اخلاق خانواده بود و بعد از تعریف‌های سگانه‌ای که برای این موضوع داشتم، در طرح اولین آیه مورد بحث به این نتیجه رسیدیم که قرآن مجید در بحث خانواده مهمترین رکنی که معرفی می کند این است که باید جایگاه زن و مرد به عنوان تشکیل دهندگان و مؤسسین خانواده به روشنی و خوبی معلوم شود. در اینجا که بحث دوم رو انشاءالله با عنایت خدا تقدیمتون می کنم، دنباله همون بحث هست با یک شبهه ای که گاهی ذهن انسان رو به خودش مشغول می کند. آیا واقعا زن و مرد یکسانند یا متفاوت؟ مقام و منزلت آنها با هم برابر است یا غیر مساوی؟ آنهایی که هدفشان جذب مردم است، گاهی به جای اینکه واقعیت‌ها را برای مردم بیان کنند، سعی می‌کنند یه بینش‌های غلطی رو در ذهن مردم به عنوان واقعیت قرار بدن که شاید همین بحث باعث میشه اختلافات بسیار اساسی، جدی و چشمگیر در زندگی مردم به وجود بیاد. در جواب این سوال که آیا زن و مرد از نظر اسلام مساوی اند یا غیر مساوی، باید دو تا جواب تقدیم بکنیم. جواب اول اینه که در اصل انسانیت زن و مرد یکسان، ولذا شما میبینید که خداوند متعال با تعبیرهای یا ایها الناس یا با تعبیر یا بنی آدم ازشون یاد میکنند و این نشون میده که در اصل آفرینش زن و مرد در مقام انسان بودن با یکدیگر مساوی هستند. در مسئله عبادات هر جا شما بحث‌های عبادی اسلام رو ببینید دقیقاً زن و مرد را در یک ردیف قرار می‌دهد و با خطاب‌های والمسلمین والمسلمات والحافظین لفروجهم والحافظات، اگر بنا باشه بخواد تعبیر کند دقیقا زن و مرد را در کنار هم و در یک ردیف از نظر عبادت و اعتقاد قرار میده، کما این که در دعا هم ما همینو میگیم رب اغفر لی و لوالدی، نمیگیم مرد و زن رو جدا جدا بخوایم مطرح کنیم، یا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات. یعنی در بحث‌های اعتقادی هم زن و مرد در دید اسلام یکسان است، اما در بعضی جهات نه. بحث امشب مرا از این جهت مهم تصور کنید و بدانید که واقعیت‌ها اگر برای ما روشن شدن و ما جایگاه واقعی هر کدام از زن و مرد رو به خوبی شناختیم و متوجه شدیم که اون جایی که ما میگیم با هم یکسان نیستند، حتما دلیل قانع کننده ای داره، حکمتی در کار هست و معنایش بی‌اعتنایی به مقام زن یا مرد نیست. از این جهت دلم میخواد بحث امشب رو انشاءالله مخصوصا خواهران بزرگوار من خیلی دقت کنند، چون شبهاتی در ذهن انسان میاد که گاهی چون به خوبی این شبهات حل نمیشه انسان رو نسبت به اصل اعتقاد به دین دچار مشکل میکنند. اگر شما ساختمان ظاهری بدن انسانها رو در نظر بگیرید به یک واقعیت میرسید که در قرآن مجید هم این واقعیت رو با کنایه بیان کرده است. در مورد زنان تعبیر قرآن اینه که می فرماید که انهن بیض مکنون، زنها در آفرینش جسمیشان مانند تخم مرغهایی هستند که اینها بسیار ترد و شکننده اند. تشبیه خیلی عجیبه، وقتی توضیح دادم متوجه عرضم خواهید شد، اما وقتی به مرد و ویژگی های او میرسد میبینید تعبیرش اینه که کأنهم خشب مسنده، مردان مانند چوبه های خشکیده ای هستند که روی هم چیده شده باشند. و جالب بدانید که یکی از خوابگزاران بزرگ و معبرین معروف نامش ابن سیرینه، انسان عجیبی و خدا به واسطه ترک گناه و معصیت او را مزین کرده به علم تعبیر خواب. علم تعبیر خواب رو خدا بهش داده، خوابهای عجیبی را تعبیر کرده که واقعا تا انسان ساعتها نشینه فکر نکند متوجه نمیشه که این علم را هر کسی نمیتونه داشته باشد و به این راحتی نمیشه از این علم استفاده کرد. من جمله یک روز یه مردی آمد نزد ابن سیرین و گفت من دیشب خواب میدیدم که یه مقداری تخم مرغ رو برمیداشتم میبردم زیر چوبه ها پنهان میکردم. ابن سیرین یه مقداری اخمشو در هم کشید و به او گفت برو از گناهی که میکنی توبه کن. گفت یعنی که من میگم خواب دیدم، خوابمو تعبیر کن، شما یک چنین حرفی میزنید، بیان کن که چرا این حرف رو میزنید. گفت نمیخواد بیش از این از من توضیح بخواهی، برو از گناهی که میکنی توبه کن، خدا انشاءالله تو را میبخشد. اصرار کرد که من باید بدونم تو چی میخوای بگی، بلند بگو که همه بشنون. وقتی خودش اصرار داشت، ابن سیرین در جواب گفت که کار تو و شغل و حرفت اینه که زن و مرد نامحرم رو به یکدیگر میرسانی، برو و از این وساطت گناه به درگاه خدا توبه کن. رنگش پرید، اقرار کرد، گفت راست میگی، اما از کجای خواب من متوجه یک چنین مسئله مهم میشدی؟ گفت از خود خوابی که نقل کردی، چون خدا زنان را تخم مرغ های شکننده تعبیر کرده که اینا خیلی زود عواطفشون احساساتشون تحریک میشه و از نظر روحی واقعا لطیف و حساسن، تواناییشون در برابر مشکلات و تحمل سختی ها کمتر از مرده. و درباره مردان میگه مثل چوبه های خشک میمانند. تو میگی تخم مرغه ها را زیر چوبه ها پنهان میکردی، این نشون میده واسطه نامحرمان به یک دیگری، برو از کاری که میکنی پشیمان شو. از این تعبیر من میخوام استفاده بکنم و بگم زن در اصل خلقت و آفرینش به عنوان یه موجودی آفریده شده است با یک سلسله امکانات خاص برای هدفهای خاص، نه اینکه به درد نمیخورد. مرد هم با یک مکانیزم خاص آفریده شده برای اهداف معینی. شما اگر انواع اتومبیل ها را ببینید، میبینید کامیون هست، اتوبوس هست، مینیبوس تولید میشه تا برسه به یک ماشین شخصی، همه اینا اسمشون اتومبیله، اما هر کدام از اینا برای کاری ساخته شده اند. اگر شما بگید همه باید اتوبوس باشند، حرف کجی زدی. او برای هدفی و کاری و شکلی از خدمت رسانی آماده شده، در جای خودش هم کاملا مفیده، به درد میخورد. یه دونه اتومبیل شخصی هم برای هدف خاص دیگری طراحی و ساخته شده و همون کاری که از او انتظار هست انجام میده. یه جره ثقیل نمیشه باش مسافر جابجا کرد. یه تراکتور برای حمل و نقل مسافر نیست، برای کشاورزیه. یه قطار برای این نیست که یک نفر آدم سوارش بشه و تو شهر بخواد تاب بخورد. هدف هست. حالا اگر یک کسی بگید آقا بین ماها تبعیض قائل شدید، اگه همه اون تاکسی بودیم که بهتر بود، همه شخصی بودن بهتر بود، حرف بسیار بی ربطی میشه. خداوند متعال زن را آفرید و از او توقعی دارد و امکاناتی هم مطابق با توقع به او داده. مرد هم همینطور. پس در جایگاه خودش دقیقا همون مقامی را دارد که مرد در محیط خانه به عنوان یکی دیگه از کلیدهای اصلی تشکیل خانواده دارد. به تعبیر ساده بگم، خداوند ارزش‌های زندگی را بین زن و مرد تقسیم کرد، آنها را محتاج یکدیگر قرار داد و مکمل هم شدند. من تعبیرم شاید اگر با این عنوان باشه، فکر می‌کنم تعبیر کاملی باشه که زن و مرد مکمل یکدیگرند. هیچ کدام فضیلت و برتری بر دیگری ندارند. به اینجا که میرسیم یک سوال مطرح میکنند که پس چرا وقتی میخواد خداوند مقام رو تقسیم کنه مرد را بر زن مسلط میکند؟ جواب من اینه که کجا مرد را بر زن مسلط کرده؟ آیه ای رو میخوانند که ظاهر این آیه شاید همون مفهوم تو ذهن طرف میاد. قرآن مجید میفرماید الرجال قوامون علی النساء. این جوجه فکولی های جدید مسلک بعضی از آیه های اینطوری رو میگیرن و از ناآگاهی دیگران استفاده میکنن و حمله به تمام مقدسات دینی که ببینید تو قرآن شیعه و مسلمان ها میگه مردان قوامون بر زنان هستن و علا به معنای علو و برتری. پس خدا زن را زیر دست مرد قرار داده و مرد را بالا دست. من میخوام به شما بگم که اولا تفسیر رو برید ببینید و ثانیاً اگر دوست داشته باشید و اهل مطالعه باشید من راهنماییتون میکنم. بر روی سایت ام الکتاب ما خودمون یک بخش وسیعی از نظر اطلاعاتی روی سایت آماده کردیم که این تعبیر را به خوبی برای شما میشکافه. خلاصه بحث‌ها رو من در چند جمله براتون میگم. اگر یه وقت جواب کامل رو نتونستید دریافت کنید با آدرس ام‌الکتاب.net شما میتونید وارد سایت بشید. همین آیه‌ای که خوندم الرجال قوامون علی النساء رو تایپ کنید در جستجوی آیات قرآن و ترجمه، عربی بدون اعرابش رو هم انتخاب کنید، آیه میاد تمام موارد رو به شما ارائه خواهد داد. ولی حالا فشرده همه بحث ها رو من براتون میگم. ببینید واقع بینانه اگر آدم به اسلام نگاه کرد خیلی فرق میکنه با اون چیزی که دشمن تو ذهن انسان از مسائل به وجود میاره. مسئله قوام اگر تشدیدش که برای مبالغه است بردارید به معنای قوامه و قوام به معنای ایستاییه، به معنای ایستادگیه. در معنا اگر شما خواستید واقعیت رو معنا کنید باید اینطور معنا کنید آیه را که مردان پشتوانه زنانن در محیط خانه، و یا به تعبیر ساده تر مردان تکیه‌گاه زنان در خانه اند، چون ستونی که زده میشه برای اینکه سقفی بر روی او قرار بگیرد، عرب به این ستون اسمهایی میده، گاهی میگه عمود مثل از صلات و عمود و دین، گاهی میگه قوام یا قائمه. قائمه به معنای اون تیرک وسط خیمه را میگوین که اگر این میله های وسط رو بردارن قاعدتا دیگه این خیمه روی او قرار نمیتونه داشته باشه، فرو میریزه. نمیگه مرد بالاتر از زن است، میگه مرد به عنوان یک تکیه‌گاه محکم باید در محیط خانه باشه که زن بتواند در امور و شؤونات زندگی خودش به مرد تکیه کند، یعنی احساس کنه که در درون خانه حامی دارد. دقت کنید روی جمله من، اگر جایی نیاز به حمایت احساس بکنه مرد باید حامی و پشتیبان همسر خودش باشه، بتونه این زن به یک جایی متکی باشه که فشارهایی که از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بهش میاد به وسیله این تکیه‌گاه اون فشارها رو تحمل کنه. ولذا وقتی که خوب پیونده ها رو دقت کنید، وقتی خدای ناخواسته حادثه ای پیش میاد و مرد یا شوهر یک زن در اون حادثه به کشته میشه یا از بین میرود، در حقیقت مثل اینه که این خانه پشتوانه خودش را از دست داده است. اون نان آوره، حامی خانه است. حالا اگر اسلام بخواد جبران این عدم حمایت رو بکنه چه باید بکنن؟ سؤال دوم و جواب دوم رو همینجا مطرح میکنیم. میگیم اونجاست که میبینیم چون مرد به عنوان نان آور خانواده از صحنه خارج شده، اسلام دیه مرد را دو برابر دیه زن قرار میده، به خاطر اینکه این دیه باید در اختیار زن و خانواده این مرد قرار بگیرد. نیمی از این دیه به عنوان پشتوانه از دست رفته و نیمی برای تأمین نیازمندی ها. بنابراین این میشه یک سرمایه ای که در صورت ظاهر جای اون مرد می نشیند تا بتونن هزینه های زندگی رو تامین کنن، و این زن با از دست رفتن شوهرش به فقر کشیده نشه. در اون جایی که قتل عمد اتفاق می افته، راه اول رو اسلام میگه شخص قاتل رو بگیرید و به خاطر جنایتی که انجام داده بکشید. بعد می فرماید اگر اونها که صاحب دم و خونند بخوان ببخشن مسئله اعدام قاتل را و تغییر درش ایجاد کنن به دیه، مانعی ندارد. اما حق کیه؟ حق خودشون. خواستن اعدام کنن، نخواستن دیه بگیرن. و ان تعفو خیر لکم. پس ببینید در نظام و سیستم اعتقادی ما مرد برتری ندارد، بلکه در کنار زن و با تعبیری آمده است که حتی گاهی برعکس اونی که تو ذهن مردمه. میفرماید و خلق منها زوجها، خداوند از مرد همسرش را آفرید. بعد میفرماید لتسکنوا الیها، برای که شما که مردید در کنار همسرتون به آرامش برسید. یعنی در حقیقت زن میشه مایه آرامش مرد، وسیله رسیدن به آسایش. همسر برای همین جهت به او گفته میشود. حالا کجای این آیه نشون میده که مقام مرد به عنوان مقام برتر و علو است؟ من یه وقتی یه بحثی مفصل رو مطرح کردم درباره این که اصلا در نظام خانواده کی باید به عنوان سالار مطرح بشه. آیا زن سالاری باید باشد؟ مرد سالاری باید باشه؟ فرزند سالاری باشه؟ همه اینها از نظر ما مردودن. در اسلام نه زن، نه مرد، نه فرزند هیچ کدام سالاری ندارن. پس چی سالاره؟ پس چی حاکمه؟ اسلام میگه دین سالاری. هر کدام از اعضای خانه باید بر اساس وظیفه دینیشون در یک جا سالار باشن، در یک جا به عنوان فرمان پذیر. مثلا مثالی که میزنم بیشتر دقت کنید، اسلام میگه امور زنان را و دختران را به آنهایی که سنخیت آنهاست واگذار کنید. در محیط خانه میفرماید امور دختران را به مادرانشان واگذارید و در مقابل میگه امر پسران را پدران باید به عهده بگیرن. یعنی چه؟ یعنی سنخیت اینجا ایجاب میکنه که دختر با مادرش بیشتر سنخیت داره. یک مرد در درون خانواده‌اش نباید در اموری که مربوط به دخترشه وارد بشود. او باید با مادرش هماهنگ بشه، چرا که مشکلات همدیگه رو بهتر میفهمن، عواطفشون، احساساتشون، نیازهاشون، مشکلاتشون تقریبا شبیه به همه. پس مرد چه بکنه این وسط؟ آهسته میگیم، مثل این که ما بعضی شبا بنامون به اینه که بعضی حرفا رو دستمون رو اینطوری که میگیریم فقط مردا میشنون، بله؟ زنها گوش نمیدن. دستمون رو که برداشتیم، حالا زنها میخوان گوش بدندم طوری. واقعیت اینه که در جایی که مسئله به مادر و دختر مرتبط میشه، شما پول رو بدید برید کنار، اونا خودشون میدانن چه کنن. شاید یه بخش وسیعی از خرجی که برای زن در نظر گرفته میشه و اسلام مرد را به عنوان نفقه دهنده معرفی میکند، برای هزینه هایی که یک زن یا دختر در محیط خانه داره و مرد نباید سوال کنه که برای چی میخوای. اون هزینه ها طبیعی هم هست. دقیقا در مورد پسر این مسئله با پدره. مادر نباید بیاد در امر پسر وارد بشه و مسائل رو بخواد دنبال کند. لذا حتی خیلی معذرت میخوام با این صراحت من صحبت میکنم، چون بحث خانواده است و من میخوام اول جایگاه افراد در خانه معلوم بشه تا بعد بتونیم بارهای سنگین رو تقسیم کنیم بر روی دوش هر کدام و بهشون واگذار بکنیم. میگوید اگر شما فرزندی دارید که دختر است، صبح میخواید برید صداش بزنید برای نماز، صدا زدن او را به مادرش واگذارید، و اگر پسر است مادر نیاد در اتاق پسر، پدر بیاد در بزنه او رو بیدار کند، وارد اتاق نشید. این دستورالعمل ها برای چیه؟ برای اینه که مرد برتریش و بزرگتریش به معنای سلطه‌گری نیست، به معنای حمایته، که اگر خطری خانه و خانواده رو تهدید کرد، اونی که باید خیلی سریع عمل بکنه مرده. به قول شاعر میگه زندگی جنگ است جانا، بهر جنگ آماده شو. نیست هنگام تأمل، بیدرنگ آماده شو. بعد میگه در ره ناموس و ملک و ملت و خیش و تبار، با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شو. یه زمانی البته قدیم، حالا که ترق کرده، اگر تو خانه یه دونه سوسک می آمد، بله می دویدن تو تاخچه می نشستن و شیپور جنگ رو می زدن، اعلام آماده باش عمومی. به داد برسید یه دونه سوسک در خانه پیدا شد، بله، که از بستگان ما می خندید. گفتم چرا می خندی؟ گفت که امروز همسر من یک شاهکار کرده. گفتم چه کرده؟ گفت یه قوطی افکن را روی یه دونه سوسک خالی کرده تو خانه، و آخرش هم موفق به کشتنش نشده، رفته تو تاخته نشسته تا من آمدم میگه این سوسک رو بگیر ببرش بیرون. به دنبال سوسک و با افکن، یه افکن 700 تومانی رو خریده، یه دونه سوسک کرده است. گفتم بنده خدا بازم شانس آوردی که سکته نکرده روی دستت بمانه تلج بشود. معلوم میشه مال عهد دقیانوس بوده این زن، و الا زنان امروزی که الحمدلله رب العالمین بعضیشون اونقدر شجاعن که بله از خدا هم نمیترسن دیگه، چه رسد از سوسک و یا چیزای مشابه. یه واقعیته. میگیم اگر بناست معنا کنید انصاف داشته باشید. الرجال یعنی مردان، قوامون یعنی تکیه‌گاه هایی هستن علن نسا برای زنانشان. آیا اگر خداوند مرد را به عنوان تکیه‌گاه زن معرفی میکنه، معناش اینه که میخواد به زن بی‌اعتنایی کنه، بی احترامی کنه، یا برعکس میخواد بگه یک زن نیازمند به حمایت؟ در بسیاری از موارد نمیتونه جوابگوی اون سختی هایی باشه که در زندگی ممکنه پیش بیاد. مرد باید خودشو در مقابل خطرات بره جلو بیاندازه، دفاع بکنه و حامی باشه برای فرزندانش. این امر خیلی باز دقت کنید، این امر منحصر به انسان نیست، در حیوانات طبیعی وجود دارد. اگر شما مثلا فرض کنید یه پرنده را نگاه کنید، جوجه هاش که از توی تخم در میان، معمولا جنس نر چیکار میکنه؟ وظیفه خودش میداند دفاع کنه از این جوجه ها، و گاهی برای حمله به دشمن تا مرز کشته شدن هم جلو میره. چرا؟ چون حمایت کار اون. مادر هم همین کارو میکنن، اما در نبودن شوهرش، در نبودن همسرش، در نبودن جنس نر، جنس ماده همون شجاعت رو نشون میده. در انسان هم همینطور. اگر یه موقعی مرد در محیط خانه نباشه، خطری خانه رو تهدید کنه، زن چه میکنن؟ میشینه تا خطر هر کاری دلش میخواد بکنن. خب میاد دفاع میکنه. اما اون قدرتی که مرد در برخورد داره قطعا زن ندارد. چیزی نیست که ما بخوایم با چسب و وصله درستش کنیم. توانایی جسمانی زن کمتر، پس این تبعیض نیست، این بی‌اعتنایی به مقام زن به حساب نیاد. درست؟ حالا شما ببینید این حمایت رو اسلام چجوری میخواد اعمال کند. سوره مبارکه نساء آیه 19 بعد از آنی که یک سلسله مسائلی رو اسلام مطرح میکنه که من خود آیه رو هم دلم میخواد از اول آیه شما بشنوید و بعد نیست خود آیه رو کامل بشنوید. یا ایها الذین آمنوا، در سوره مبارکه نساء آیه 19 یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. این آیه بسیار آیه شگفت‌انگیز و مهمی. حالا من ابعاد مختلفی داره، نمیخوام تو اون ابعاد خستتون بکنم، چون هدفی دارم از طرح این آیه که میخوام اون مسئله حامی بودن رو بیشتر شما احساس بکنید. خدا میفرماید وظیفه مرد اینه که مراقب باشه و مواظب خانواده‌اش باشه. یادتون دیشب عرض کردم که زن و مرد باید پوشاننده یکدیگر باشن، پوشش هم باشن، یعنی تمام نیازهایی که زن دارد مردی موفقه که تمام این نیازها را به خوبی بشناسه و در محیط خانه همه اونها را در جایگاه خودش برطرف کنه. همانطوری که احتیاج به غذا یک مسئله طبیعی، من میخوام بگم حتی اسلام تا این حد جلو میره که میگه اگر زن رعایت کرد و نیمد به شما بگه که ما مثلا امروز مواد غذایی که نیاز داریم چیه، اون پرونده اعمال هست که بعضی وقتا صبح به صبح وقتی این مرد میخواد خانه بره بیرون یه نامه عمل روزانه براش تنظیم میکنن که مأموریت داری وقتی برمیگردی این موارد رو عمل کنی و الا از شام و نهار خبری نیست. بله، اعلام میکنن که این ورقه براءت و آزادی شماست، سند ورود به خانه بله اینه که دست پر بیای، اگر دست خالی آمدی برو همونجا که صبح تالا بودی، اگه آمدی دیدن دست پر مثل مهمانی میمونه که بیاد در خانه رو بزند، وقتی در رو باز میکنن میبینن یه کادوی بزرگ دستشه بفرمایید داخل، اگه دیدن دست خالی آمده میگه حالا تشریف ندارن، اگه خواستید بیاید بیاید، حالا برید بهتره، نیاید خیلی خوشحالتر میشید. صورت اعمال رو مینویسن بشیدن، میگه اون مردی موفق است که حتی قبل از آنی که همسر به او بگوید امروز گوشت نداریم، مرغ نداریم، نمیدونم برنج نداریم، روغن نداریم، اونقدر توجه داشته باشه که خودش بره نیازها را کنترل کنه، بنویسد و بدون این که اونها بگن انجام بده. حالا یه وقت واقعا با گرفتاری هایی که مرد داره، مشکلاتی که دارد، مشغله ای که داره، از عهده بر نمیاد که یک چنین کاری رو بکنه. زن چیکار میکنه؟ به عنوان اعانه، به عنوان کمک، به عنوان یاری رسانی و به قول امروزی ها وزارت امور داخلی خانه برمیداره این صورت رو مینویسد. معناش دخالتی در کار مرد نیست، معناش اعلام به مرده که این نیاز وجود داره. ما میخوایم بگیم مرد بر اساس هن لباس لکم و انتم لباس لهم شرایطی رو باید به وجود بیاره که دقیقا ببینه درون خانهش اگر مواد غذایی نیازه باید تأمین کنه، لباسی که افراد خانوادهش میپوشن اگر نیاز به تعویض داره و جایگزینی خودش به فکر بیفته. اجازه نده زن خودش رو کوچک بکنه. من تعبیرم تعبیر حساب شده است. دقیق میخوام به کلماتم توجه کنید، چون حتی روی کلماتی که دارم میگم حساب باز میکنم. اجازه ندید که زن بیاد به شما بگه که من لباسم کهنه شده، یک دست لباس نو برای من تمیز آماده بکنید. اجازه نده به این که بیاد بگه که ما امروز مهمان داریم، مواد غذایی نداریم. نیازهای مادی، نیازهای معنوی، نیازهای عاطفی، نیازهای فکری، نیازهای روحی، نیازهای فرهنگی، همه اینا رو در نظر بگیره و دقیقاً به چیزی که وظیفش عمل کند. تصورش رو بکنید اگر یک مرد واقعاً تقسیم کنه وجود خودش را و این نیاز رو بشناسه و برطرف کند، زن از نظر عاطفی و روحی در چه شرایطی قرار میگیره؟ بله؟ اینطور نیست که شما فکر کنید اگر مثلا فرض کنید مرده بی اعتنایی کرد هنر کرد، یا اگر دقیق مرتب بود حواسش رو جمع کرد، زور که میاد بیاد خانه میداند که امروز نیاز هست. بعضیا دیدید سالگرده رو مینویسن، امروز روز ولادته، امروز روز تولده، امروز روز ازدواجه، امروز روز چیه، یادداشت میکنن. ولو شده با یک تبسمی که وارد میشه بگه که مثلا فرض کنید تولدتون رو تبریک میگن. بعضیا از هم یک کلمش هم عبا دارن که بسا هیچی هم نمیخواد. حالا اگر یکی رو طلا بگیرید ببرید که دست شما هم درد نکنه، بله چرا کم آوردید بیشتر نیوردید، اما نیوردیدم میپذیرم بدون همین که دیدن شما به یادشون هستید. قدیمی ها میگفتن دوست مرا یاد کند ولو به یک هله پوک. برعکس اگر زن هم همون مسئله را متقابلا نسبت به شوهر خودش اعمال کنه، سعی بکنه نیازهای او رو بشناسد، از عهده رفع نیازهای او بر بیاد، باور کنید اون چنان این خانواده میتونه یک جایگاه مقدس سالمی رو در خودش احساس بکنه که هیچگاه خطر دیگه این خانواده رو تهدید نکنه. مشکل اصلی ما کجاست؟ حرفم داره تمام میشه و عرضم رو جمع کردم. مشکل اصلی اینه که ما تصورمون یک تصور غلطه. زنه فکر میکند مرده میخواد بزرگی کند، مرده فکر میکنه زنه میخواد بزرگی کند، در حالی که دین میگه من سالار. هر کدامتون طبق وظیفه دینیتون عمل کنید همه شما بزرگی. فرزند به جای خودش از عزت داره و ارزش داره و بزرگ، پدر به جای خودش، مادر به جای خودش، من و تویی ندارن. یک زندگیست باید با هم اداره کنیم. در یه دونه ساعت مچی شما درشو باز کنی چقدر چرخ و دنده و پیچ و مهره و انواع قطعات میبینی. همه اینا دست به دست هم میدن تا ثانیه ها و دقیقه ها رو به وجود بیارن و به شما اعلام بکنن که ساعت ده و نیمه شب گذشت، از منبر بیا پایین. منم میگم چشم، ما ساعت رو قبول داریم. عرض کنم که مخلصش هم هستیم، از فردا شبم نمیگذاریمش تو آبیه چند دقیقه عقب عقب برگرده، چون میدونه من مطالبم زیاده و فرصتم کم. اما بنامون بر این نیست که اذیت بکنیم، مخصوصا که وقتی آخری باشید. هم تو خانه تحت و غاری بودن یه خود مشکل داره، هم تو جلسات تحت و غاری منبر بودن، همه مردم خستن، ما هم دلمون میخواد یه جوری بالاخره وظیفمون انجام بشه و دوست میدارم واقعا اونچه که صلاح در جامعه است گفته بشه. نتیجه‌ام در یک جمله کوتاه و مختصر، اسلام تبعیضی از نظر موقعیت برای زن و مرد قائل نیست. واقعا اونها را در بسیاری جهات مساوی میداند و در غیر اون جاهایی که مساوی میدونه مکمل یکدیگر معرفی میکند. پس برتری طلبی رو بگذارید کنار و دینداری رو به عنوان اصل قرار بدید. به خدا قسم اگر مبنا دین شد، هیچ ظلمی به هیچ کس نخواهد شد. سلام و درود ما بر امام مجتبی و بر عزیز بزرگوار امیرالمؤمنین.